أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه که از امام راحل رضوان الله علیه رسیده است که زمان و مکان نقش تعیین کننده در اجتهاد دارند، این یک سخن کلیدی است، اختصاصی به موضوع شناسی یا محمول شناسی یا مسئله شناسی و مانند اون نیست. در روش بحثم همین طور است. الان شما وقتی به نوشته های محقق و علامه و این عصر مراجعه میکنی، میبینید در حد متوسطی بیر و معنا کردن، بعد وارد مسائل شدن، بعد نوبت به مرحوم صاحب جواهر شیخ انصاری رضوان الله علیه هم رسید، اونم تا حدودی یه مقدار بازتر از بی سخن به بیرون آوردن، بیر و معنا کردن، بعد وارد مسائل شد. اما نوبت به علمای بعدی که رسید، بحث های مبسوطی در باره بی که آیا بی تبدیل مال به مال است، تبدیل سلطنت به سلطنت است، تبدیل اضافه به اضافه است، انهای بحث را مرحوم نائل رضوان الله علیه و سایر علمای معاصر انجام دادن. بعد هم امام راحل رضوان الله علیه چند امر را به این موضوع اختصاص دادن. مرحوم هاشم حسین رضوان الله علیه هم به شرح رسیدن. صرف عمر در این گونه از مسائل در شرایط کنونی ضروری نیست. زمان و مکان سهم تعیین کننده دارد که انسان مسئله روز را و نیاز روز را بشناسد. اون چی که در بحث دیروز مطرح شد که آیا فقه عرفیست یا نه، برابر مصلحت میشه یا نه، اینا جزء مسائل رسمی و مهم روز است. پس در انتخاب این حرفا جاش تو کتاب‌های قدما خالی بود و متوسطین خالی بود، تو کتاب‌های متأخرین هم خالی است، حتی تو کتاب‌های امام رضوان الله علیه، برای اینکه اون روزها در نجف جای این مسائل نبود که آیا فقه عرفی است یا نه، میشه با مصلحت و عرف ارکان فقه را جمع‌بندی کرد یا نه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که اینکه عده به سراغ عرفی کردن فقه رفتن که معاملات و سیاست و حقوق یه امر عرفی است، عقلایی است، ما هم عقل داریم، هم از بنا عقلا با خبریم، از غرایز عقلا را کنجکاوی کردیم و می کنیم، روابط بین الملل را در دست داریم و مانند آن، که خواستن بگویند بخش عبادات فقه تعبدی است اما بخش معاملاتش، حقوقش، سیاساتش عرفی است به مانند آن، یعنی با عقل خودمون، با آرا و اندیشه خودمون، این بحث‌های سیاسی و معاملات و حقوق را که بخش مهمی از فقه هست تعمیل میکنه. این همان است که ان السنت اذا قیست محق الدین. چرا؟ برای اینکه اینا میخواهند برابر با مصلحت اندیشی و عرف گرایی و فقه را عرفی کنند و برابر با مصالح مرسله و تشخیص مصلحت مفسد به ضعف خودشون اداره کنند. این هم قیاس در میاد. مگر اونها که قائل به قیاسن غیر از این میگن، میگن که ما جایی که نص نداریم با اندیشه خودمون مسئله حل میکنیم، با فکر خودمون مسئله حل میکنیم. فکر هم اون استفاده از مصالح مرسله هست و سد ذرایع هست و تنقیح مرات هست و مانند آن. در همین زمینه بود که ائمه علیهم السلام فرمودن ان السنت اذا قیست محق الدین، یعنی کسی بخواهد سنت رسول نبوی را صلی الله علیه وسلم را برابر با اندیشه های بشری خودش حل بکند، دیگه دین نمیماند. بنابراین فقه بخش سیاسی و بخش عبادی و بخش سیاسی و بخش حقوق و بخش معاملات، اینا مثل بخش های عبادی خواهد بود. همونطور که در عبادات ادله گفتن عقل است و نقل، نقل کتاب است و سنت، برای کشف سنت گاهی خبر واحد است، گاهی متواتر است، گاهی مستفیض است، گاهی اجماع است، به مانند آن در جریان مسائل سیاسی، مسائل حقوقی، مسائل معاملاتی هم به شرح زن. دلیل عقل است و نقل، نقل کتاب است و سنت، اون سنت یا با خبر متواتر به دست می آید یا خبر واحد، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض، و گاهی هم سنت از راه اجماع به دست می آید. بنابراین ما باید که اون چارچوب را، اون اصول کلی را که عنوان حس مطرح است از او خارج نشیم، چون کلمت لا اله الا الله حسنی موحد در درون قلعه است. وقتی درون قلعه شد، همونطوری که از برکات قلعه متنعم است، کسی به آسیب نمی رساند، حتی شعلات شعله های جهنم که انها کذا و کذا جمالات سفر، او نمی تواند آزارش بکند، چون در درون قلعه امن است. در هنگام احکام، صدور احکام هم او از این قلعه خارج نشود که به میل خود فتوا بدهد، به میل خود حکم بکند. این کلمه لا اله الا الله وقتی حسن است، آدم رو از هر خطری حفظ میکند که آدم بیرون نرود. اگه بیرون برود خب دیگه حسن نیست، کسی بیرون از حسن شد دیگه در امان نیست. پس مادام این کلمه حافظ آدم است، آدم در درون این حسن به سر ببرد، اون وقت هم از عذاب دنیا را در امان است، هم از عذاب آخرت، به شرطی که در درون این قلعه باشد. درون این قلعه باشد معناش این نیست که من یه روزنه یه نقبه میزنم بیرون، دین خدا را با اندیشه خودم حل میکنم. این سنت ازاقی زد محقق دین درباره این عرفی کردن فقه و مصلحت گرایی و امثال ذلک هم جاریست. این مطلب دو. مطلب سوم این است که گرچه ما در فقه از عناوین اعتباری سخن میگوییم، ولی اصل بطلان تناقض و اون چه که به تناقض برمیگردد در همه امور جاری است، چه در تکوینیات و چه در اعتباریات. همونطوری که دور در تکوینیات محال است، در تشریعیات و در اعتباریات محال است، تناقض هم به شرح زن. همه این محال ها البته به اصل تناقض برمیگردد که بحث قبلی هم گواه این مدعا بود. یعنی دور ذاتاً باطل نیست، اجتماع ضدین ذاتاً محال نیست، اجتماع مثلین ذاتاً محال نیست، اینا چون به تناقض برمیگردن محال است که تقریب هم داد. البته اجتماع ضدین، اجتماع مثلین، دور و مانندان چون به تناقض برمیگردن محال است. اصل تناقض این است که وجود شی با عدم شی با حفظ وحدات نهگانه و مانند آن جمع بشود، این چیز محال است. خواه وجود حقیقی باشد مثل وجود شجر با عدم شجر، خواه وجود اعتباری باشد مثل وجود انشا و عدم انشا، وجود بی و عدم بی. مثلا بگوییم زید در آن واحد هم انشا کرد هم انشا نکرد، هم فروخت هم نفروخت، این محال است. این جمع نقیزه این است. جمع نقیزه این چه در حقایق تکوینی چه در امور اعتباری محال است. این چه نیست که در امور اعتباری تناقض جایز باشد. این که گاهی گفته می شود ما نقیزه این را در ذهن تصور می کنیم پس اعتبار تناقض اب ندارد، این سخن ناسواب است. برای این که اون چرا که ما در ذهن ترسیم می کنیم، اون به حمله اولی تنها نقیزه این است، ولی به حمله شایی نقیزه این نیست. مثلا ما فرض میکنیم وجود و عدم زید را، این وجود و عدم زید به حمله اولی نقیزه همان، به حمله شایی نقیز نیستن. اگر شما خواستید ببینید در امور اعتباری تناقض جایز است یا نه، در رو خودتون رو بررسی کنید. آیا میبینید که در حال اعتبار یک امر لا اعتبار هست؟ یعنی در حالی که شما یه چیزی رو اعتبار کردید در همون حال اعتبار نکردی، میخواید به کسی احترام بکنید چون اینها جزء اعتباری است. خب هم احترام کردید هم نکردید، یه جایی رو صدر مجلس قرار دادید که ناجز عناوین اعتباری است، هم صدر قرار دادید هم قدر نرار ندادید، این ببینید بدیهیست و بلکه اولیست و محال است. اصل تناقض در همه امور حاکم است، چه تکوینی چه تشریعی، و جمع نقیزه در همه امور محال است، چه امور حقیقی چه امور اعتباری. مطلب چهارم این است که در خلال فرمایشات مرمای ناینی ملاحظه فرمودید تو این منیت الطالب که ایشون اون ملکیت حقیقی را گفتن در حقیقت اضافه اشراقی است، مال ذات اقدس اله است که اون جدی حقیقی است. بعد ملکیت مقولی که از مقولات دهگانه معروف است و از مقولات نهگانه عرضی به شما می رود، مقوله جد است که او رو از اون عنوان مقوله ملک یاد میکنم، مثل حالت تعمم، تقمص، تنعل و مانندو. بعد فهمودن که این ملکیت اعتباری که در فقه مطرح است جده اعتباری است، چون اون مقوله عرض که از مقولات نهگانه عرضی است از او به عنوان مقوله ملک یاد می کردن. اینجا هم ما یه ملک اعتباری داریم، ایشون خیال فرمودن که این ملک هم از سنخ جده است، جده چیزی دیگر است، این ملک اعتباری چیز دیگر است، این ملک از سنخ اضافه است. اگر ما بنا شد که تشبیه بکنیم جریان مالکیت و مملوکیت و ملک را که امر اعتباری است تشبیه بکنیم به امور حقیقی، نه خلط تکوین و تشریف و اعتبار باشد، نه تمثیل باشد، بلکه تشبیه باشد، باید بگیم که این اضافه اعتباری است، اضافه حقیقی است، مثل بنوبت و عبوبت، فوقیت و تحتیت، تقدم و تأخر، اینا اضافه های حقیقی است. اضافه اعتباری مثل اضافه مالکیت و مملوکیت، این رو باید گفت اضافه اعتباری نه جده اعتباری. سیدن استاد امام رضوان الله علیه به این نقد تفتن داشتن، بر مرمای ناینی نقد کردن. خب پس ایران باید گفت اضافه اگر خواستیم تشبیه بکنیم نه تمثیل. تمثیل یعنی فرد به ذات رو بسندن، انسان مثل چی؟ مثل زی، اینه که تمثیل که این فرد ذاتی اون کلی است، اون هم ذاتن بر این منطبق است. تشبیه مثل چی؟ بگن اسد مثل زید، شبیه زید شبیه اسد است، این بشه من تشبیه، یعنی واقعا نیست، دوتا حقیقت است، بیگانند، در بعضی از امور نظیر هستند. یه چی رو میگن تمثیل، بگن مثال بزن مثال انسان زیده، اینو میگن تشبیه. اگر ما خواستیم تشبیه بکنیم نه تمثیل، چون از دو سنخم، این جریان مالکیت را باید به اضافه تکوینی تشبیه بکنیم نه جده تکوینی، چون در اون مقوله جده از او به عنوان ملک یاد می شود که یقال له الملک ایزن. مرمای ناری رضوان الله علیه خیال کردن که اون ملکم با این ملک تناسبی دارد، گفتن این ملک جده اعتباری است. نه خیر، اگر خواستید بگید اعتباری است، بگید اضافه اعتباری نه جده اعتباری. خب چون دو سنخن اصلا، جده عبارت از آن است که هیئت حاصله از اون متغمس به غمیس است. انسان گاهی یه کم دارد، یه کیف دارد، یه عین دارد، یه وزن دارد، گذشته از یه مقولات یاد شده جده هم دارد، یعنی جامعی دربر کرده است، امامی بر سر دارد، کفشی در پا دارد، عبای بر دوش دارد. این یک هیئت حاصله از طعم پوشیدن امامه یا پوشیدن ردا یا پوشیدن قبا و نعلین، این هیئت حاصله رو بهش میگن جده، ملک، که او ینتقل و به انتقال اون شخص اولی. این بهش میگه مقوله ملک، که این مفهوم متقابل در کنارش نیست، اما اضافه یه مفهومی است که لا یعقل الا بالقياس الى الغير الذي لا یعقل الا بالقياس الی الذي لا یعقل الا بال. مثل ابوبت و نبوت. ابوبت یه معنی است که لا یعقل الا بالقياس الى بنوبتی که لا تعقل بنوبت الا بالقياس الى ابوبتی که لا یعقل ابوبت. این هم این تکرر تعقلی بهش من اضافه. یه همچه معنایی در تعمم و تغمس و تنعل و امثال ذلک نیست. تغمس ها ابن ابی کذاب ها یلو، این تغمس مقوله جده است، اون با مقوله اضافه خیلی فرق دارد. مالکیت و مملوکیت نظیر فوقیت و تحدیت، اما تقدم و تأخر این است به اضافه شبیه است نه به مقوله جده. اضافه هم دو قسم است، یه وقت متوافقت الاطراف است مثل که دو طرف همسانن، مثل اضافه اخوت که زید اخ عمر است، عمرم اخ زید است، این اضافه متوافقت الاطراف است، مثل تقابل و مانندان که این مقابل آن است، اونم مقابلین، محاذات، مقابله و مانند. یه وقت اضافه متخالفت الاطراف است مثل فوق و تحت یا ابو ابن یا امام و خلف، که اینها دو طرفشون یکسان نیستن، در مفهوم فرق میکنن. بالاخره اینا بشت از اگر هم خواستیم تشبیه بکنیم باید به اضافه تشبیه بکنیم نه به مقوله جده. بعد هم مفهومی که لا یعقل الا بالقیاس، این ما مثلا فوقیت لا یعقل الا بالقیاس به تحدیت، تحدیت لا یعقل الا بالقیاس فوقیت. اینجا مالکیت و مملکیت همین است دیگر. ما مالکیت رو خواستیم تعقل بکنیم بدون مملکیت نمیشه، مملکیت رو خواستیم تعقل بکنیم بدون مالکیت نمیشه. احاطه در کار نیست، نه اضافه است. اون مفهوم مالکیت بدون مملکیت تعقل نمیشه، مفهوم مملوکیت بدون مفهوم مالکیت تعقل نمیشه. ما الان مثلا خواستیم زید تعقل بکنیم یا عالم بودن او رو تعقل بکنیم، قدرت او رو تعقل بکنیم. خب حالا زید حیون، زید حیون، این حیاتش میخوام تعقل بکنیم دیگه، لازم نیست مفهوم دیگر تعقل بکنیم. اما اگه گفتیم زید عبست، عبست همین گفتیم عبست یعنی لهو ابنون. اگه گفتیم زید جلو است یعنی کسی دنبال اوست. اگر گفتیم زید طرف راست است یعنی کسی در طرف چپ هم قرار دارد. اینا مفاهیمی است که بدون مفهوم دیگری تعقل نمی شود، بهش من اضافه. مالکیت هم این چینه که بدون مملکت. مطلب پنج همه اضافه شبیه اضافه مقولی است دیگر، نه اضافه اشراقیه. خب بالاخره ما الان با شبیه با مقوله اضافه داریم سخن میگیم، آیا از سنخ مقوله اضافه است یا مقوله جده؟ مرحوم آقای ناینی الان تو این سرفصل با مرحوم آقای ناینی اختلاف نظر هست، ایشون این رو بردن تو مقوله جده، فهمدن و عمل جده طول اعتباریه. نقد این است که نباید گفت جده اعتباریه، گفت با اضافه اعتباریه. حالا اگر چونچه ایشون تو مقوله جده بردن، مقوله جده هم زیر مجموعه فراوانی دارد، باید مشخص کنن که از کدوم هاست. اینایی که میگن این داخل شبیه مقوله اضافه است، مقوله اضافه هم زیر مجموعه فراوانی دارد، باز مشخص کرد از کدوم سنخ است. از سنخ اضافه متخالفت الاطراف است نه متوافقت الاطراف، و یک طرفش مالک شخص است، یک طرفش هم با ملک. خب بله تشبیه میکنن این مسئله اعتبار را بون حقیقت، دو چیز جداست دیگر. مالکیت زید نسبت به لباس یا زمین یه امر اعتباری است، مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارحش یه امر حقیقی است. این یا اون هیئتی را که در بر دارد مالکیت او یه امر حقیقی است. این امر اعتباری به اون امر حقیقی تشبیه شده است. مطلب پنجم آن است که در بی مرحوم سیدنا استاد رضوان الله امام می‌فرمایند به این که در بی اونچه که مهم است، عنصر محوری بی را تشکیل می‌دهد، تبدیل مال به مال است. ملکیت نقشی ندارد. البته مال ملک است، اما اینی که اضافه مالکیت را انسان در معنای بی دخیل بداند و بگوید به این که بی تبدیل اضافه به اضافه است که در خلال فرمایشات مرحوم ناقینی این عنوان هم طرح شده بود، ایشون می‌فرمان این مسئله صحیح نیست، با اینکه اصلا در محدوده بی اضافه مالکیت شرط نیست. ممکن است حقیقت بی متحقق بشود و مالکی در کار نباشد تا اضافه مالکیت داشته باشد. در حقیقت بی مبادله مال به مال، تبدیل مال به مال، اینها دخیل است. اما اضافه مالکیت در محدوده بی دخیل نیست تا شما بگویید بی تبدیل اضافه مالکیت است به اضافه دیگر، تسلط بر جعل اضافه است، تسلط بر نقل اضافه است و مانند آن. برای اینکه اصلا در حقیقت بی اضافه مالکی دخیل نیست، گرچه غالبا در بی اضافه مالکی تر می شود. و نمونه ذکر می کنند، میگن بیان این مطلب که در حقیقت بی اضافه مالکی اخذ نشده است این است که اوقاف، مخصوصا اوقاف عامه را که در حال تعطیل و انهدام به اشجاع عزت می فروشند، این چون وقف است ملک کسی نیست ولی به اشجایز است. پس معلوم می شود که در حقیقت بی همون اون تبدیل مال به مال، مبادله مال به مال عقد شده است، نه تبدیل اضافه مالکیت به مالکیت دیگر، سلطنت بر نقل اضافه مالکی، سلطنت بر جعل اضافه مالکی و مانندان، اینا عقد نشده. گرچه غالبا در بی اضافه مالکی مطرح است، ولی در حقیقت بی اخذ نشده، به دلیل اینکه در بی وقف حقیقتا بی هست ولی مالکیت در کار نیست. این یک. احکام عامه مالی اسلام نظیر زکات و اینها که جز جهات عامه است، مالکی ندارد. وقتی مالکی نداشت، اون حاکم شرعی که دارد میفروشد، ولی متولی شرعی که دارد، ولی شرعی که دارد میفروشد، این ملک را به ملک دیگه تبدیل میکند، نه اضافه مالکی را به اضافه مالکی دیگه تبدیل بکند یا برای کسی اضافه مالکی جعل بکند و مانند آن. این خلاصه بیان سیدنا استاد امام رضوان. اینو که قبلا گفتن فرمودن، ما اینو اوائل گفتیم تا ذهنی مقدار آماده بشود، وگرنه در امر سوم چهارم میفرمان به این که در حقیقت به اینو عقص نشده است. چرا؟ برای این که ما میبینیم در مواردی، چه موارد عرفی چه موارد شرعی، حقیقت به صادق است در حالی که اضافه مالکی مطرح نیست. معلوم مالکی در کار نیست. وقتی مالکی در کار نبود، اضافه مالکی هم در کار نیست. پس در حقیقت بی اضافه مالکی عقص نشده است تا ما بگوییم بی تبدیل اضافه مالکیت است به اضافه مالکیت دیگر. مثلا اضافه مالکیت بین بایع بود و مسمن و بین مشتری بود و سمن، این طرفین بایع اضافه مالکیت بین خود و مبیع را منتقل میکند دو مشتری، مشتری اضافه مالکیت بین خود و ثمن را منتقل میکند به بایه، این تبدیل اضافه است و مانند اون در تعبیر بی بعضی ها گفتن. امام رضوان الله علیه در اثناء سخنانشون این مطلب را هم بازگو کردن. الان میفرمان که این برای تقریب به ذهن بود، نه اینکه در حقیقت بی دخیل باشد. برای اینکه ما وقت حقیقت بی رو بررسی میکنیم، میبینیم اون چی که محور اصلی بی است، مبادله مال به مال، تبدیل مال به مال، تملیک عین به عین، به عوض، به مانند آن است. اما جا به جایی این اضافه مالکیت، این در حقیقت بی اخذ نشده است. برای اینکه گاهی حقیقت بی موجود است و محقق و اصلا مالک ندارد تا اضافه مالکی مطرح بشود. بله، بله، لذا در امر چهارم میفرماید به این که اصلا اضاف به معنی امر که ما میگیم، نه یعنی امر دخیل است. این برای تقریب ذهن است، و یعنی اضافه مالکی در حقیقت به دخیل نیست. به این چند نمونه: یک، به اوقاف موقفات جایز است در حال مثلا خراب به مانند آن، در حالی که مالک ندارد. دو، به زکات و امثال زکات از وجوه عامه جایز است در حالی که مالک ندارد. این فرمایش ناتمام است، برای اینکه
معلومه همون
بله، اما اینی که مرواح تملیک که هست، تبدیل که هست، مبادله که هست، ممالکه که هست، همین سرجش محفوظه. اما آیا اضافه مالکیت در حقیقت به معقوض است یا نه؟ که این رو دیگران داشتن، بعد مرحومای نائل رضوان الله علیه رو پروبال داد، در خلال فرمایشات امام رضوان الله علیه مجمعین هم آمده. الان دارن بازگو میکنن که این اضافه مالکیت ما برای تشریح ذهن است و از قبیل نظیر زیادی حد بر محدود مانند آن. این چی نیست که در حقیقت بی اضافه مالکیت اخذ شده باشد. چرا؟ برای که ما مواردی داریم که حقیقت بی هست و اصلا مالکی در کار نیست تا اضافه مالکیت داشته باشد. بله، حالا اونجایی که توضیح میدیم به خواست خدا. خب حالا این سخن ناتمام است، از بس توضیح دادیم که دیگه حالا به ذهنتون آمد. این سخن چرا ناسواب است؟ ناسواب بودن فرمایش سیدنا استاد امام ابراهیم این است که این مال، این شیئی که شما دارید میفروشید در اوقاف به مانند آن، اگر ملک نیست که بیعش باطل است. بالاخره مملوک را آدم باید بفروشد. اون اوقافی که فک ملک است نظیر تحریر رقبه، چطور اونجا به جایز نیست؟ برای اینکه ملک نیست. مسجد فروشی که جایز نیست. مسجد ورود تخریبا بشه، تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که اگه کسی در ملک تلق، یعنی مواتی را احیا کرد، این ملک شد تلق، بعد این زمین رو وقف مسجد کرد، این الی یوم القیامه دیگه مسجد است. مسجد از سنخ تحریر رقبه است، از سنخ فک ملک است، دیگه ملک احدی نیست. رقبات مسجد، اون تلفن و برق و فرش و اونا حسابش جداست. زمینه مسجد از سنخ اتق رقبه است، مثل یک بنده آزاد شد، آزادش که دیگه نمیشه فروخت که. تبدیل به احسن و حالا خراب شد و تو تر هست و باشه، حالا تو تر شد، یه چیزی که لا ملک هست که قابل فروش نیست، یه چیزی که مال نیست که قابل فروش نیست، مثل فروشی. مگر اینکه یه فرض بشود که دوباره به ملکیت برگردد، مثل اینکه این حری معاذالله کافر باشه، جنگ علیه اسلام شرکت بکنه، مسلمان ها پیروز بشن، بعد استرقاق بکنن بعد از اسیرگیری، بعد اینکه این آزاد را اسیر گرفتن که چند حکم در اختیار ولی مسلمین است، حالا یا منن به فدا است یا اعدام هست یا استرقاق است، دوباره این رو رق کردن، بله دوباره میشه بنده، وقتی بنده شد میشه ملک، بعد خرید و فروش جایز. اگر وقف از سنخ مسجد بود که تحریر رقب است، فک ملک است، اصلا ملک نیست، بهش هم جایز نیست، نقض شما هم وارد نیست. و اما اگر از سنخ تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره شد، ملک هست، منتها ملک مقید نه تلق، این دو. اگر ملک هست مالک دار، ممکن نیست یه چیزی ملک باشه بلا مالک. منتها حالا باید دید برای کی وقف کرد. گاهی رو شخص حقیقی است، گاهی رو شخص حقوقی است، گاهی روی جهت است. ملکیت یه امور اعتباری است. گاهی انسان یه چیزی رو وقف قبرستان بکند، این قبرستان مثل زید مالک شرعی اینه، مالک این کیه؟ جناب آقای قبرستان. قبرستان میشه مالک. این وقف چیه؟ وقف فرون امامزاده است، جناب فرون امامزاده مالک اینه. ملکیت یه امر اعتباری است، به ید معتبر است، شخصیت حقیقی دارد، شخصیت حقوقی دارد. گاهی دولت مالک است، گاهی ملت مالک است، گاهی جهت مالک است، گاهی فی سبیل الله مالک است. مالک این زمین کیه؟ فی سبیل الله است. یعنی چی؟ یعنی اون جهت عامه‌ای که رضای خدا در اون تأمین است، اون مالک شرعی این زمینه. اگر یه چیزی رو وقف فی سبیل الله کردن، وقف مدرسه کردن، مالک این زمین کیه؟ اون مدرسه است. لذا اگر خراب شد یا خواستن تبدیل به احسن بکنن، فروشنده کیه؟ اون مدرسه است. چون خود مدرسه نمی فروشه، متولی مدرسه می فروشه. اون وقت بایه، یعنی اون کسی که صیغه به اجرا میکند، او باید ملک باشد نه مالک. اون کسی که میگه به تو، حالا یا صیغه به اجرا میکند یا ماتات دارد، یا به قولی یا به فعلی، این باید ملک باشد، یعنی سلطان باشد، یعنی مسلط باشد، یعنی دستش باز باشد، یعنی شرعاً معزوم باشد. ملک بودن یا در اثر اینکه چون این زمین مال اوست، اون مالک این است، ملک بیعه، یا نه زمین مال بچه اوست، او چون ولی بچه است ملک بیعه، یا نه زمین مال موکل است، این چون وکیل اوست ملک بیعه، یا زمین ثلث است مال متوفاست، این چون وصی متوفاست ملک بیعه، یا زمین مال مسلمین است، این چون ولی مسلمین است ملک بیعه، این بایه باید ملک باشد نه مالک. لذا لا بیع الا فی ملک، آدم باید ملک داشته باشد، ملک باشد، سلطنت داشته باشد، بتوند بگد به تو، بتوند اعطا کند. زیر مجموعش هم این عناوین فراوانه، حالا یا چون مال خودشه، یا مال مولا علیهشه، یا مال وکلشه، یا مال موسی او بماننده. خب چجور شما میفرمایید به این که وقف ملک است بلا مالک؟ اگر ملک است یقینا مالک دارد. چجور میشه شو یه طرف اضافه رو قبول کردی، طرف دیگه قبول نکردی؟ نه، اون بحث در این که آیا در حقیقت بی اون مبی باید این باشه یا عوض هم هست. الان بحث در این است که در نقد فرمایشات مرحوم آقای نائینی و تشریح فرمایشات مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیهما، ایشون در اوائل آمدن به این که ما اضافه مالکیت و مملکیت داریم، اما آلا حقیقت بی نقل اضافه است، تبدیل اضافه است، جعل اضافه است، اعطای اضافه است. این در این مدار اختلافاتی هم دارن. اما هم توی این امر چهارم پنجم برمیگردن که اصلا در حقیقت بی اضافه مالکیت اخذ نشده، گرچه غالبا اضافه مالکیت داریم. چرا؟ برای اینکه ملک کسی نیست تا مالک داشته باشه. چون ملکیتی در ملک کسی نیست تا مالک اضافه مالکی باشد، در حالی که بی صادق است، معلوم شد در حقیقت بی نقل اضافه، جعل اضافه، اعطای اضافه، تبدیل اضافه مالکی اصلا مطرح نیست. این خلاصه فرمایش شد. نه، این که بهشون میفرمان در حقیقت بی اضافه مالکیت شرط نیست به دلیل اینکه اصلا ما مالکی نداریم تا اضافه مالکیت باشد، این فرمایش ناتمام دیگه. در همه موارد اضافه مالکیت داریم. نه، اضافه اعتباری است دیگر. اضافه اعتباری است البته تو فضای بی. خب این نمونه هایی هم که ذکر فرمودن تام نیست، برای اینکه وقف دو قسم است. اگر وقف از سنخ تحریر رقبه و فک رقبه و نظیر زمین مسجد باشد، نه رقبات مسجد، خب ملک نیست، بهش هم جایز نیست. اگر از سنخ اوقاف دیگر باشد که تحبیس اصل است و تسبیل سمره، ملک هست، محبوس است، یعنی ملکون محبوس، ملک مقید، از تلقیت افتاده نه از ملکیت. این زمین وقفی از ملکیت نیفتاده، از تلقیت افتاده، بند است. اما وقتی کسی زمین را مسجد کرد، این از ملکیت افتاده. این مثل آن است که بنده را آزاد کرده، گفته اعتق تو رقبته. خب پس اگه فرمای شما راجع به اون اوقافی است که از ملکیت افتاده، اون بله اضافه مالکیت نیست، اما بهش هم جایز نیست. اگر در موارد دیگر است که بهش جایزه، ملکیتش محفوظه، مالک دارد، منتها مالکش گاهی شخص است، گاهی جهت است، گاهی عناوین دیگر است. پس این که فرمودید نیست. البته حقیقت بی اینطوری که بهتر به ذهن میاد همون تملیک عین است، اما حالا اضافه نیست. این به تبع اضافه هم تغییر پیدا میکند، اما در به اصلا اضافه مالکیت نیست. این فرمایش ناتمام. مطلب دیگر این که در جریان به الان ما شاید دوران چهارم را مثلا میگذرونیم، گرچه هر کدام از این ادوار چهارگانه زیر مجموعه فراوانی دارد، ولی ما در مقطع چهارم هستیم. بشر اولی بهش به همه این تبادل کالا و کالا بود، اینا رو غزالی تو احیا داره، دیگران هم تو مالشناسی و پولشناسی بحث کردن. بشر اولی نیازهاشو به همین رحم کرد. الان هم در بعضی از اطراف مأموره هستن که اینا پولی در کار نیست، اینا جنس به جنس معامله میکنه. الان تو غرب هم یه دی هستن که از بسیار تکنیک اینا هم استفاده نمی کنن. یه دیداری هم با ما داشتن، می گفتن با وضعیمون اینه، نکاحمون اینه، خرید و فروش شما اینه، که بالاخره جنس به جنس معامله میکنن. تو کنار نیویورک هم زندگی میکردن اینا، مثل بشر اولی. حالا در اثر این تکنیک حالا به سطوح آمدن اینها. یه خانواده، چند خانواده بودن، یه محدودی داشتن، گفتن ما اول اروپا زندگی میکردیم، برامون دشوار، حالا اومدیم اینجا زندگی میکنیم و در اطراف همین نیویورک هم زندگی میکردن. اینا برق هم ندارن، سوار اتومبیل هم نمیشن و همه آثار جدید رو گذاشتن کنار، به همون سبک سنتی سابق زندگی میکنن تو قلب آمریکا. بله، اونایی که با ما دیدار داشتن توی نیویورک بود، اینا مثل بشر اولی زندگی میکنن. میگه بشر اولی به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه کالا رو به کالا تبدیل میکرد. این حرفای غزالی است تو احیا و ماننده آن. کالا رو به کالا تبدیل میکرد، پولی در کار نبود. یکیسی گوشت میخواست گندم میداد، یکیسی گندم میخواست گوشت میفروخت، دامدار به کشاورز کالا میداد، کشاورز به دامدار کالا میداد، تبادلشون همین دور بود، خرید و فروششون این دور. بعدن آمدن برای سهولت امر یک چیزی را به عنوان واحد سنجش پول قرار دادن. دیدن در بین اون واحد سنجش این سنگ زرد کمیابه به نام طلا، اون سنگ سفید به نام نقره، این زر و سیم، این چون کمیابه ای را آمدن دو عنوان معیار قرار دادن. یعنی تا اون روز این سنگ طلا و سنگ نقره مثل زغال سنگ و سایر سنگ ها بود که برای سنگی ازش می بردن. چون کمیاب بود، تحصیلش دشوار بود، ای رو فراهم کردن، ای رو معیار قرار دادن، ای رو عنوان واحد پول حساب کردن. یک کسی طلا می داد، گندم می خرید، طلا می داد، گوشت می خرید، به صورت شمش البته وزنی درست کردن، مثقال و گرم اینا. مرحله سوم این طلاها رو به صورت سکه در آوردن که در زمان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه با رهنم بود. البته قبلا ادبار قبلی چی بود تاریخی در کار نیست، در اسلام اینطوره. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه راهنمایی کردن عمر ابن عبدالعزیز و دستگاه عموی، اینا سکه زدن. مرحله چهارم این اوراق بهادار است و اسکناس است و پول است و امثال زاله. خب بشر در همه مراحل چهارگانه بیه دیگه. اون روزی که بشر گندم میداد و گوشت میگرفت، این در حقیقت مبایعه بود. حالا عناوینی کی رو میگن بایه، کی رو میگن مشتری، رو خصوصیت های داخلی است که میشه تشخیص داد. بنابراین ما در حقیقت بی بگویم حتما یه طرفش باید این باشه، یه طرفش باید پول، این چنین نیست. اگه هر دو طرفش این باشه باز بیعه. عمده اینه که آیا میشه هر دو طرفش پول باشه یا نه؟ آیا پول فروشی جایزه؟ صرافی با پول فروشیه یا قرض است؟ چیه این؟ پس همه این مراحل چهارگانه را بشر پوش سر گذاشت. این چی نیست که حالا در حقیقت بیع عقد شده باشد که الا ولا بود مبی باید این باشه، سمن باید عوض باشه، پول باشه، بها باشه، مثلا این نباشه. نه خیر، اگر هر دو طرف این باشه حقیقت بی هست. بعد حقیقت بود بی بود، جمعی احکام بی تا خیارت هم برش باره. حالا باید دید که در بخش های دیگر اگه یه طرفش منفعت بود چطور، مثلا حق تعلیف میشه فروخت یا نه، حقوق دیگر میشه فروخت یا نه. الحمدلله.